بسم الله الرحمن الرحیم. ساعت 20 دقیقه به 10 یعنی از وقت مقرر هم که یه وقت طولانی بود مبالغی گذشته. حالا من هیچی، اما شما احتمالاً بعضیتون خسته شدید، نمیشه خیلی معطلتون کرد. بله، حالا خاطرات البته هست. خاطرات بنده خیلی اهمیتی نداره و عمده خاطرات شما رزمنده هاست که واقعا ارزش داره و من به همین مناسبت یه چند نکته ای رو یادداشت کردم به شما بگم. حالا اگر بعدش حال و حوصله ای بود یه خاطره هم ممکنه عرض بکنم. اولا لازمه تشکر کنم از کسانی که این پرچم رو برافراشته نگه داشتن. حقیقتا صمیمانه از ته دل متشکرم از کسانی که شب خاطره، ماجرای خاطره نویسی، ماجرای خاطره گویی و جریان احیاء حوادث دوران دفاع مقدس رو زنده نگه داشتند. واقعا متشکرم، کارشون بسیار کار بزرگی است. این مطلبی که آقای سرهنگی گفت کاملا مطلب درستی است. این نوعی مرزبانی است با یه اهمیت بالا. خب حالا ما چقدر خاطره داریم؟ چقدر قصه داریم؟ ما چند صد هزار رزمنده داشتیم. هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرند. اینا هر کدامشون افرادی دوست و رفیق و خانواده و پدر و مادر و همسر و اینا داشتن. هر کدام از اونها راجع به این رزمنده یک خاطره، یک صندوقچه خاطرند. بعضی از این صندوقچه ها ناگشوده متاسفانه در این 30 سال، 30 و چند سال زیر خاک رفته، از دسترس ما خارج شده. حیف، حیف. این کسانی که به فکر میفتند، امروز به فکر میفتند، دیروز به فکر افتادند که یا خاطره خودشون رو بنویسند یا کسانی به فکر افتادن برن از پدرها، مادرها، همسرها خاطره بگیرند، اینها دارن در واقع جلو یک ضایعات مهم و خسارتبار رو میگیرند، نمیگذارن ضایع بشه، دارن احیا میکنن این گنجینه های پرارزش رو، گنجینه های بی بدیل رو. اینها سرمایه ملتن. هم آدم هاشون سرمایه ملت بودن، هم اینایی که موندن از جانباز و آزاده و رزمنده سابق و اینها، هم خاطراتشون، اینها سرمایه های مردم هستن. خب دفاع مقدس یک جهات و جنبه های مختلفی داره. یک جنبه دفاع مقدس این است که ترسیم کننده وضع معادلات قدرت در دنیای حاکمیت سلطه است، دنیای سلطه‌گر و سلطه‌پذیر. دفاع مقدس اینه. شما و دیگر رزمندگان در طول این 8 سال توانستید یک تصویری از دنیای زمان خودتون، دنیای دیوانه، دنیای وحشی، دنیای ظالم، دنیای بی خبر از معنویات، بی خبر از انصاف، توانستید تصویری از این دنیا ثبت کنید، به وجود بیارید و ثبت کنید. چرا؟ چطور چنین تصویری رو شما به وجود آوردید؟ با عمل خودتون، برای خاطر اینکه با یک طرفی روبرو شدید، طرف شما سیم خاردار نمیتوانست بیاره، که این اطلاع بنده است که گفتم و اینجوری بود، سیم خاردار میخواستیم بیاریم، غیر از اینکه حالا اون فروشنده نمیفروخت، اون کشوری هم که باید این سیم خاردار از توش عبور میکرد با ما همراهی نمیکرد، اجازه نمیداد. یه طرف ما بودیم، یه طرف هم مدرن ترین وسایل جنگی اون روز رو در اختیار داشت با کمیت بالا، با کمیت بالا. لشکر 92 اهواز یک لشکر کمتر از 20 تا تانک داشت، کمتر از 20، یعنی در واقع یک هفتم هشتم استعداد سازمانی تانک. گردانش باید 40 چند تا تانک می داشت. اون لشکری که ما دیدیم، یعنی البته اون تیپی که در اهواز مستقر بود، کمتر از 20 تا تانک داشت. اون طرف مقابل وقتی تانکش توی جاده میخورد، بولدزر رو میفرستاد، تانک رو مینداخت اون طرف جاده که راه رو باز کنه، اصلا براش اهمیتی نداشت، هر چی دلش میخواست میتوانست از امکانات زمینی، امکانات هوایی، امکانات دریایی، مهمات، انواع و اقسام مهمات، حتی اجازه داشت سلاح شیمیایی مصرف کنه. سلاح شیمیایی، ببینید الان برای تهمت سلاح شیمیایی چه جار و جنجالی در دنیا راه میندازن، چه قرشمال بازی درست میکنن اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها. اون روز رژیم صدام اجازه داشت سلاح شیمیایی مصرف کنه، نه فقط توی جبهه، توی شهر سردشت. سردشت هنوزم گرفتاره، اطراف سردشت هنوز گرفتار عوارض شیمیایی. این وضع دنیای اون روز بود، نشان دهنده این بود که دنیا چه خبره، تقسیم بندی دنیا چگونه است، معادله قدرت در دنیا چگونه است. اینو جنگ، دفاع مقدس، این 8 سال، این فداکاری‌های رزمندگان، این رو ثبت کرد. خب همین کشور فرانسه و همین کشور آلمان و بقیه کشورها، حالا دیگران به جای خود، همین ها بودن که کمک می‌کردن. شوروی هم از یه طرف، شوروی اون روز. علاوه بر اینها، ما در محاصره اقتصادی که بودیم هیچ، در محاصره سیاسی که بودیم هیچ، در محاصره سخت تبلیغاتی هم بودیم. یعنی صدای ما واقعا به هیچ جا نمی رسید. رسانه های دنیا در مشت صهیونیست ها و در اختیار اونا بود، اونایی که دشمن بودن، نه اینکه طرفدار صدام باشن، دشمن نظام اسلامی بودن و هر چه میتوانستن علیه ما میگفتن و صدای ما به جایی نمیرسید. یه چنین وضعی رو ما داشتیم. خب من سوالم اینه، چرا مردم آلمان و فرانسه ندانند که دولت هاشون در دوران اون 8 سال چه کردند با ملتی به نام ملتی ایران؟ چرا ندونن؟ الان نمیدونن. این کوتاهی ماست. الان دنیا این تصویر روشن شفاف رسوا کننده نظام سلطه رو که ما به وجود آوردیم در مقابل خودش نمیبینه. چرا؟ این کوتاهی ماست. ما باید تلاش کنیم توی این زمینه. ما در ادبیاتمون، در سینمامون، در تئاترمون، در تلویزیونیمون، در روزنامه نگاریمون، در فضای مجازیمون بسیاری از کارها رو باید انجام بدیم درباره دفاع مقدس که انجام ندادیم. هر جا هم که انجام دادیم و متعهدانه انجام دادیم، ولو در حجم کم و نسبت به مجموع کاری که باید انجام بدیم اندک، اما تاثیرگذار بوده. همین فیلم اخیر آقای آدمی کیا در سوریه، در هر جایی که پخش شد مورد استقبال قرار گرفت. چرا در اروپا پخش نشه؟ چرا در اروپا پخش نشه؟ چرا در کشورهای آسیا پخش نشه؟ چرا مردم اندونزی و مالزی و پاکستان و هندوستان ندانند که چه اتفاقی تو این منطقه افتاده و ما با کی طرف بودیم؟ این تازه مال این قضایای اخیر، قضایای دوران دفاع مقدس به مراتب اهمیتش و عمقش و گسترشش بیشتر از این هاست. در جشنواره‌های غربی فیلم‌های ایرانی رو بعضن می‌برن نشان می‌دن، فیلم‌هایی که از لحاظ کیفیت حرفه‌ای به مراتب پایین‌تر از بسیاری از فیلم‌هایی است که برای دفاع مقدس یا برای انقلاب ساخته میشه. اونا میرن با به به و چهچه اونها رو نشان می‌دن. یک دونه فیلم دفاع مقدس رو اینا نشان نمی‌دن. چرا؟ معلوم میشه می‌ترسن. می‌ترسن از اینکه این تصویر افشاگر به اطلاع مردم دنیا برسه، افکار عمومی دنیا رو تحت تأثیر قرار بده. می‌ترسن. پس این صلاح کارآمدی است. این امکان بزرگی است در اختیار ما. چرا از این امکان استفاده نمی‌کنیم؟ ما باید خودمون دست به کار بشیم. برای قهرمان‌هامون باید فیلم بسازیم. ما قهرمان‌هایی داریم. همت قهرمان، باکری قهرمان، قرازی قهرمان و رؤسا فرماندهان قهرمانن. بعضی از این زنده‌ها قهرمانن. اینجور نیستش که اینایی که زنده موندن اخلاصشون، مجاهدتشون کمتر باشه از اون کسانی که رفتن. نه، خدای متعال اینا رو ذخیره کرده، نگه داشته. کار داره خدا با اینا. بسیاریشون اینجوری هن. اینا باید معرفی بشن. این چهره ها باید معرفی بشن. این چهره ها باید دنیا اینا رو بشناسه. عظمت اینها رو بفهمه، بدانه. یک نهضت ترجمه آثار مکتوب خوب باید راه بیفته. نهضت ترجمه آثار خوب. خوشبختانه آثار خوب مکتوب کم نداریم. بنده تا اونجایی که وقت کنم و دستم برسه دلم بخواد بخونم و میخونم. آثار بسیار خوبی تولید شده و جا داره که انصافاً اینها ترجمه بشه. اینایی که تا حالا به وجود آمده، یک نهضت ترجمه راه بیاندازیم. نه ترجمه از بیرون، ترجمه به بیرون، برای ارائه اونچه که هست. بذارید بدونن در آبادان چه گذشت، در خرمشهر چه گذشت، در جنگ ها چه گذشت، در روستاهای ما چه گذشت. این شهرحالی که برای این خانم کرمانشاهی فرنگیز که نوشتم، این من یه حاشیه‌ای نوشتم اونجا. در اون حاشیه نوشتم ما نمیدونستیم در روستاهای منطقه جنگی چه حوادثی اتفاق افتاده. ما واقعا، من بارها این رو گفتم، ما این تابلو رو تابلوی زیبایی است، اما از دور دیدیم این تابلو رو. هر چی انسان به این تابلو نزدیکتر بشه، ریزکاری های این تابلو رو ببینه، بیشتر شگفت زده میشه. این حوادث نوشته شده، بذارید مردم دنیا اینها رو بدانند. ترجمه به عربی، ترجمه به انگلیسی، ترجمه به فرانسه، ترجمه به اردو، ترجمه به زبانهای زنده دنیا. بذارید صدها میلیون انسان بفهمن، بدانن که در این منطقه چه گذشته، ما چی میگیم، ملت ایران کیست. اینا معرف ملت ایرانه. نهضت ترجمه کتاب، نهضت صدور فیلم های خوب، ارشاد مسئولیت داره، سازمان فرهنگ و ارتباطات مسئولیت داره، صدا و سیما مسئولیت داره، دستگاه های گوناگون وزارت خارجه مسئولیت داره. اگر چنانچه شما امروز به جمع آوری و افزودن بر سرمایه خاطرات جنگ رو نیارید، دشمن میدان را از شما خواهد گرفت. این خطره، من دارم میگم به شما. جنگ رو شما روایت کنید که خودتون تو جنگ بودید. اگر شما جنگ رو روایت نکردید، دشمن شما جنگ رو روایت خواهد کرد، اونطور که دلش میخواد. از یه ضعف‌هایی هم استفاده میکنه، خب البته هر حرکتی، هر حرکت نظامی و غیر نظامی ممکنه ضعف‌هایی داشته باشه که حتما داره. از اینا استفاده میکنن، میسازن طبق میل خودشون. ما باید تو این زمینه خیلی احساس وظیفه کنیم، خیلی کار کنیم. در روایت دفاع مقدس باید روح و عظمت پیام این دفاع خودش رو نشان بده. این دفاع مقدس در مجموع یک روح واحد و یک زبان واحد و یک پیام واحدی داره. این باید منعکس بشه. اون پیام، اون روح ایمان، روح ایثار، روح دلدادگی است، روح مجاهدت، پیام شکست ناپذیری ملتی است که نوجوانهاش هم مثل جوانها و مثل مردهای میانسال و مثل پیرمردها میرن با شوق و ذوق داخل میدان و میجنگن. این خیلی مهمه. این ملت در همون وقتی که جوانهای معمول دنیای مادی هیجانهای خودشون رو به یه شکلهای دیگری فرو می نشانند، جوان 16-17 ساله ما میره توی میدان جنگ، این هیجان جوانی رو با جهاد در راه خدا اشباع میکنه و تأمین میکنه. خیلی مهمه اینها، اینا خیلی ارزشه. ما جنگ البته چیز سختی است، چیز تلخی است. بعضی از دوستانم اینجا اشاره کردن که جنگ تلخه. بله، لکن از همین حادثه تلخ پیام بهجت و عظمت و نشاط رو قرآن میکشه بیرون. شما ببینید کشته شدن، از دنیا رفتن، از نظر همه مردم دنیا، یعنی اغلب مردم دنیا، یک فقدانی از دست دادنه. اما قرآن چی میگه؟ قرآن میگه و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم
من خلفهم
الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. از کشته شدن، از مردن، از عبور از این دنیا، از محروم شدن از زندگی، یک پیام نشاط بیرون میکشه. پیام بهجت بیرون میکشه، پیام بشارت بیرون میکشه. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم
من خلفهم
لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. عزیزان من، برادران خوب، خواهران خوب، بدانید امروز هم پیام شهیدان اگر به گوش ما برسه، از ما خوف را و حزن را برطرف خواهد کرد. اونایی که دچار خوفن، اونایی که دچار حزنند، این پیام رو نمیگیرن، نمیشنون. ولی اگر صدای شهیدان رو بشنویم، ما هم خوف و حزنمون محو خواهد شد به برکت صدای شهیدان. حزن و خوف ما رو از بین خواهد برد و بهجت و شجاعت و اقدام رو برای ما به ارمغان خواهد آورد. این کار رو دنبال کنید به طور جدی، هم حوزه هنری، هم وزارت ارشاد، هم دستگاه‌های گوناگون دیگه. بعضی از دستگاه‌ها دیدم در شهرهای مختلف، کتابی خوندم از قزوین، کتابی خوندم از مشهد، در همین زمینه‌های همین اواخر کتابی خوندم از شاهین شهر، آقای بلوری، همه همینطور در زمینه‌های مختلف از اطراف این کشور آدم‌ها، جوان‌ها، انگیزه دارها، دلدارها وارد این میدان می‌توانند بشن، شدن. این رو تبدیل کنید به صد برابر. اینی که میگم صد برابر، بنده اهل مبالغه گویی نیستم معمولاً، به معنای واقعی کلمه. اونچه که امروز داره انجام میگیره در زمینه ادبیات جنگ، ادبیات دفاع مقدس و کارهای هنری که روی دفاع مقدس میشه و کارهای ادبیاتی که روی دفاع مقدس میشه، این باید صد برابر بشه. اون وقت میتوانیم در این زمینه احساس توفیق بکنیم. انشاءالله بتوانیم از این طریق نقشه جامع استکبار رو به هم بزنیم. استکبار نقشش این بود از روز اول که در این سرزمینی که همه ماده پرستان عالم، همه غرق شدگان در لجنزار مادیت دست به دست هم داده بودن، صهیونیست‌ها و دیگران، یه دنیای مادی محض درست کرده بودن که روز به روز از معنویات دور میشد، تو این دنیا یک نهال از سرزمین معنوی روییده با میوه‌های بشارت دهنده معنویت. سعی داشتن اینو بکنن، اینو قلع کنن، ریشه‌کن کنن، همه استکبار. روزهای اول هم خیال میکردن کار آسانیه، صدام را هم که به جان جمهوری اسلامی انداختن با همین امید بود، و خب تو دهنشون خورد، سیلی خوردن، عقب نشینی کردن، دارن تلاش میکنن. میتوانیم ما این تلاش رو با همت خودمون، با توکل خودمون، با اعتماد خودمون به فضل الهی میتوانیم این نقشه رو باطل کنیم، و تا حالا هم باطل کردیم، انشاءالله بعد از این هم به کلی باطل خواهیم کرد این نقشه رو. یکی از راهاش همین است که شما این مسائل دفاع مقدس رو زنده کنید. خب حالا شد 10:05. خاطره هم چی بگیم ما؟ اول جنگ همین چی؟ دشت آزادگان. بله، حالا یه چیزایی که جزئیاتش یادم نباشه رو نمیخوام بگم. این خاطره اول جنگ رو بگیم. اولی که جنگ شد، همون ساعت اول بنده نزدیک فرودگاه بودم، توی اون کارخونه سخنرانی داشتم، دیدم سر صدا است و نشسته بودیم تو اتاق منتظر وقت سخنرانی. منظره فرودگاه دیده میشد از تو اتاق، پنجره بودی وقتی این بله هواپیماها آمدن. اول نفهمیدیم چیه، بعد گفتن که حمله است و خب فرودگاه رو زدن، فرودگاه مهرآباد رو. بنده آمدم توی اون جلسه‌ای که تشکیل شده بود و کارگرا منتظر بودن من برم سخنرانی کنم، رفتم اونجا یه چند دقیقه‌ای به قد 4-5 دقیقه صحبت کردم، گفتم من کار دارم و باید برم، حمله شده به ما. آمدم ستاد مشترک، اونجا جمع بودن همه، مرحوم شهید رجایی بود، شهید بهجدی بود، آقای بنی صدر بود، همه بودن دیگه. ما رفتیم اونجا و مشغول گفتگو شدیم که حالا چه کار باید بکنیم. گفتن که شاید خود بنده پیشنهاد کردم که اول باید با مردم حرف بزنیم، مردم نمیدونن چه خبر شده. هنوزم از ابعاد قضیه مطلع نبودیم درست که چند تا شهر رو زدن، میدونستیم غیر از تهران جای دیگر هم زدن. بنده پیشنهاد کردم یه اعلامیه بدیم ما، این مال ساعت مثلا 2 و 3 بعد از ظهر، قبل از پیام امام رضوان الله علیه. به من گفتن خودت برو بنویس. من رفتم اون طرف و یه چیزی نوشتم و رادیو آمد با صدای من پخش شد. البته الان من ندارم، ما نداریم، قاعدتا توی آرشیو صدا و سیما هست. بعد بالاخره چند روز ما اینجا بودیم، 4-5 روز 5-6 روز تو همون هول و هوش بودیم. بنده خونه هم نمیرفتم غالبا، حالا گاهی 1 ساعتی 2 ساعتی میرفتم منزل، غالبا اونجا بودیم شب و روز. از دزپول و از اهواز و اینها مرتب تلفن میزدن به همون مرکز و اظهار میکردن که کمبود دارن، کمبود نیرو، کمبود مهمات، کمبود امکانات. بحث نیرو شد، بنده به ذهنم رسید که من یک کار میتونم بکنم با اون که برم دزپول و اونجا بنشینم و اطلاعیه بدم، پخش کنم اینجا اونجا، درخواست کنم که جوونا بیان. یه چیز اینجوری به ذهن من رسید. خب لازم بود از امام اجازه بگیریم، بدون اجازه ایشون که نمیشد من برم. رفتم جماران، احتمال میدادم که امام مخالفت کنن. گاهی اوقات با بعضی از اقدامات اینجوری ما امام با تردید، مسافرت ها فلان برخورد میکردن با تردید، احتمال دادم که مخالفت کنن. به مرحوم حاج احمد آقا گفتم آقا من میخوام برم به امام اینو بگم و درخواست کنم که اجازه بدن من برم جبهه، برم دزپول حالا، و شما کمک کن که امام به من اجازه بده. حاج احمد آقا هم قبول کرد، گفت باشه. آمدیم تو اتاق، تو اتاق دیدم چند نفر هستن، مرحوم چمران هم نشسته بود، اونم بود. من به امام گفتم آقا من به نظرم رسیده که اگر برم منطقه جنگی وجودم مؤثرتره تا اینجا بمونم، شما اجازه بدید من برم. امام بدون تأمل گفتن بله بله شما برید. یعنی برخلاف اونجی که ما خیال میکردیم امام میگن نه و فلان، بدون هیچ ملاقاتم بله بله شما برید. وقتی که به من گفتن شما برید که من خیلی خوشحال شدم. مرحوم چمران گفت آقا پس اجازه بدید منم برم. گفتن شما هم برید. بعد من دیگه رو کردم به مرحوم چمران، گفتم پاشو دیگه، معطل چی هستی، بلنشیم بریم. آمدیم بیرون، قبل از ظهر بود. من قسم این بود که همون وقت حرکت کنیم. ایشون گفتش که نه صبر کنیم تا عصر، چون من تنها بودم، من کسی با کسی نمیخواستم برم، تنها میخواستم برم. ایشون یه عده و عده ای داشت که بعد که رفتیم حدود 60-70 نفر رو ایشون افرادی داشت که آماده بودند و با ایشون تمرین کرده بودند، کار کرده بودند، میخواست با خودش بیاره ایشون اینها رو، اینها رو باید جمع میکرد. به من گفت شما تا عصری صبر کن و به جای دزفول هم میریم اهواز. اهواز بهتر از دزفوله. گفتم باشه. خب ایشون از ما واردتر بود، بلدتر بود. من قبول کردم. آمدم منزل و با خانواده و اینا خداحافظی کردم. یه 5-6 تا محافظ هم داشتیم، ما 6-7 تا محافظ داشتیم. به محافظین گفتم که شما ها مرخصین، من دارم میرم میدون جنگ، شما دور من هستین که من کشته نشم، من دارم میرم طرف میدون جنگ، محافظ معنی نداره. این تفلک ها گریهشون گرفت که نمیشه و فلان. گفتم نه، من شما ها رو نمیبرم. گفتن خیلی خوب، پس ما به عنوان محافظ نه، اما به عنوان همراهی ما هم بیاییم، ما میخواییم بریم جبهه، ما رو اینجوری ببرید. گفتیم باشه. که با من آمدن میدان اون منطقه‌ای که رفتیم، بودن دیگه تا آخر با ما. عصری را افتادیم با مرحوم چمران، سوار 330 شدیم و آمدیم طرف اهواز. اهواز تاریک محض بود. حالا من دیدم بعضی ها درباره منطقه جنگی رمان نوشتند و چیز نوشتند. بنده خوب منطقه جنگی رو، یعنی اهواز رو، در همون روزهای اول جنگ از نزدیک دیدم و مدتی هم اونجا بودیم. به کلی اونی که نوشتن خلاف واقعه، یعنی این رمان نویسای محترم غیر انقلابی که خواستن راجب جنگ مثلا یه گزارشی تهیه کنند و یه چیزی بنویسن، اونی که از اهواز نوشتن خلاف واقع، و از بعضی جاهای دیگه هم همینجور، یعنی واقعا یکشون هم از تهران نوشته، اونم خلاف واقع، یعنی نخواستن درست منعکس کنن. باید نویسنده های خودمون، رمان نویسای خودمون بایستی بیان تو میدان این چیزا رو بنویسن. ما که ننویسیم دیگران جور دیگه مینویسن. قرار تاریک بود اهواز، با تاریکی رفتیم به پادگان لشکر 92 و اونجا بودیم و بعدم رفتیم استانداری و دیگه بودیم. همون شب اولی که رسیدیم، مرحوم چمران اون جماعت خودش رو جمع کرد و گفت میریم عملیات. گفتیم چه عملیاتی؟ گفت میریم شکار تانک. بنده هم یه کلاشینکوف داشتم، مال خودم بود، کلاشینکوف شخصی داشتم من، اونم همراه هم بود. گفتم منم بیام؟ گفت بله، جایی بداره شما بیای. منم عمامه و عبا و قبا و اینا رو گذاشتم کنار، رو یه دست لباس سربازی گله گشاد منحوس دادن ما، پوشیدیم و شبانه رفتیم با اینها، در حالی که بنده نه تمرین نظامی دیده بودم و نه هم سلاح مناسب داشتم، یعنی برای شکار تانک با کلاشینکوف کسی نمیرفت. البته اونا هم RPG اینا نداشتن، اونا هم همینطور با همین سلاح و اینها رفتیم و شکار تانک هم نکردیم و برگشتیم. السلام علیکم و رحمت الله.